در این ویدیو بحث تشخیص فرصت رو به عنوان عوامل درونی در نظر می‌گیریم. توجه داشته باشید دوست عزیز که فرصت خودش یک معلقه بیرونی هست، در محیط بیرون قرار داره و همونطور که در مدیریت هم تعریف میشه، فرصت منفعت بالقوه است و باید روی اون کاری انجام بشه تا به منفعت و مزیت بالفعل تبدیل بشه. در هر صورت بذر این فرصت در محیط وجود داره، پس در ذات فرصت یک پدیده بیرونی میتونه باشه، اما امر تشخیص فرصت یک مؤلفه درونی هست. چرا که فرصت در بیرون هست، چرا عده دیگه ای غیر از کارآفرینان از اون بهره مند نمیشن؟ به خاطر نگاهی که شخص کارآفرین داره و میتونه فرصت ها رو تشخیص بده و با دانش، مهارت، قوای درونی که در زیر چارچوب عاملیت ما راجع بهش صحبت کردیم، خواست های روانی و مسائل دیگه، بتونه از اون فرصت استفاده کنه و اون منفعت بالقوه رو بالفعل بکنه. بنابراین تشخیص فرصت مبحث درونی و مربوط به قابلیت‌ها و ویژگی‌های شخص کارآفرین هستش. حالا چند تا نکته رو ما باید با هم مرور داشته باشیم. اینکه فرصت رو ما در مقابل ایده در نظر بگیریم. فرصت همونطور که گفتیم پدیده خامه، اما ایده راهکاری هستش که شخص کارآفرین ارائه میده تا از اون فرصت بهره‌مند بشه، بهره برداری بکنه. یعنی عملاً همون کاری که قراره مزیت بالقوه فرصت رو بالفعل تبدیل بکن، این میشه ایده. فرصت همونطور که گفتیم در محیط بیرونه و ممکنه که یک نیاز پاسخ داده نشده باشه، خلعی در بازار باشه، یک مشکل باشه در زندگی روزانه مردم، اما ایده یک مسئله درونی هست و اینکه کارآفرین ابزارها و امکانات خودش رو منسجم کرده تا بتونه در راستای استفاده از اون فرصت به کار ببره. بنابراین ایده و فرصت رو باید توجه داشته باشیم که در جای درست خودش ازش استفاده بکنیم. اما دو نگاه وجود داره در ارتباط با فرصت‌ها و اونم اینه که بعضیا میگن که فرصت‌ها پدیده عینی هستن و برخی دیگه عقیده دارن که فرصت‌ها پدیده‌های ذهنی هستن. یعنی چی؟ اگر پدیده عینی باشن، در محیط بیرون هستن و همونطور که گفتیم ما باید بریم ازشون استفاده کنیم، تشخیصشون بدیم و از مزیت‌های پنهان اونها استفاده کنیم. اما عده دیگه ای دارن میگن فرصت پدیده ذهنی هست، درونی هستش و اینکه اصلا شخص کارآفرین خودش میتونه فرصت‌هایی رو به وجود بیاره، فارغ از اینکه در بیرون وجود داره یا نه. در یک مثال استعاره‌ای گفته میشه که یک کوهنوردی ممکنه بره بیرون و دنبال کشف کوهی باشه تا اون رو فتحش بکنه. اما در مقابل دیگه اگر ما فرصت‌ها رو ذهنی بدونیم، در این مثال میشه اینکه خود شخص کوهش رو میسازه و قله‌اش رو فتح میکنه. بنابراین این دو رویکرد رو ما باید در نظر بگیریم و از اون مهمتر اینکه متوجه باشیم این رویکردها در کدوم محیط‌ها میتونن جواب بهتری بدن. مسئله دیگه ای هم که هست بحث فرصت‌های پیشنگر در مقابل فرصت‌های پسنگر هست که یک نگاه استراتژیک هستش این داستان. فرصت پیشنگر زمانی هستش که شخص کارآفرین یا مدیر احساس میکنه روندها به گونه‌ای هست که در آینده به سمت و سو و مسیر مشخصی قراره هدایت بکنه ما رو. بنابراین سرمایه گذاری زیادی ممکنه در این مسیر انجام بده و به این ترتیب اگر سناریوهایی که در ذهن داره محقق بشه، قطعاً سود بسیار بسیار بالایی رو خواهد داشت. خب طبیعتاً ممکنه که این اتفاقات نیفته و هر لحظه محیط میتونه دچار تلاطم‌هایی بشه و از اون مسیری که این شخص پیشبینی کرده یا این نهاد یا این کشور حتی پیشبینی کرده تغییر جهت بده. بنابراین فرصت پیشنگر یا پیشنگرانه همونطور که منفعت‌های بسیار بسیار عظیمی داره، میتونه ریسک‌ها و تهدیدات بسیار بسیار عظیمی هم داشته باشه و خیلی وقتا اگر هوشمندانه نباشه میتونه عملا قمار باشه و یک شخص، یک کشور، یک مجموعه، یک شرکت اصلا دارایی های خودش رو قمار کنه روی استفاده و بهره برداری از این فرصت که ممکنه اتفاق نیفته. بنابراین این حوزه کار هر کسی نیست و روندهای پژوهشی و مطالعاتی بسیار دقیقی رو میطلبه. اما فرصت پسنگر چی هست؟ فرصتی هستش که من نشستم بازار رو دارم رصد میکنم، میبینم که یواش یواش اتفاقات و فعل و انفعالاتی داره بر بازار رخ میده، نوع خاصی از محصول داره جذاب میشه، خواسته ای از مشتری ها داره برجسته میشه، قسمت های خاصی از بازار دارن شکل میگیرن و پس از اینکه این فرصت‌ها داره خودش رو نشون میده و حتی ممکنه بعد از اینکه افرادی از اون استفاده کردن و منفعت بردن، من هم به عنوان یک کارآفرین دنباله رو حالا بیام و از این فرصت‌ها استفاده کنم. طبیعتاً اینها هم فرصت هستن و منفعت دارن و مزیت میتونن خلق بکنن، اما میزان این مزیت‌ها یقیناً کمتر از فرصت‌های پیشنگر هستش. طبیعتاً ریسک و تهدید استفاده از این فرصت‌ها هم کمتر هست. چرا؟ چون عده زیادی به هر ترتیب از این فرصت‌ها استفاده کردن، تجربه عملی وجود داره، آزمون و خطاها شده و تا حدی مسیر هموار هست. مجدداً اگر بخوایم به این موضوع هم نگاه کنیم، ملاحظه می‌کنید که بسیار می‌تونه وابسته باشه به شرایط محیط کلان و محیط کسب و کار در یک کشور. اگر شما کشور خودمون رو ببینیم که تا الان یکی دو بار ما راجعش صحبت کردیم در ارتباط با اینکه محیط ایستا هست یا در ارتباط با اینکه محیط کلانش متلاطم هست، ملاحظه می‌کنید که یه نگاهی اگه از بهترین استارتاپ‌ها و موفق‌ترین استارتاپ‌های کشورمون بندازیم، تماماً کپی هستن از استارتاپ و شرکت‌های پلتفرمی کشورهای دیگه. این نشون میده که بضاعت محیط ما در چه حد و حدودی هستش. در اینجا هم به هر ترتیب فرصت‌ها به صورت پسنگر داره استفاده میشه، یعنی رصد میشه یا تجربه میشه اشخاصی که در کشورهای دیگه درس خوندن، کار کردن، دارن میبینن که یک پلتفرم‌های یک کسب و کارهایی به سرعت مورد توجه قرار میگیره، برمیگردن ایران یا مشابه اون رو با اسم دیگه حالا به هر ترتیب میسازن و همون خدمات رو عملا ارائه میدن. یعنی میخوام بگم که پیشرانه‌های کارآفرینی کشور ما هم فرصت پیشنگر زیاد استفاده نمی‌کنن و بیشتر فرصت‌های پسنگر رو دارن. بنابراین توجه به موضوعات محیطی بسیار بسیار میتونه مهم باشه و ما باید به این موضوعات آگاه باشیم و اینکه وارد فضاهای خامی نشیم که به عنوان مثال شخص بیاد بگه من ایده‌ای دارم و حالا این ایده قرار بازار ایران رو زیر و رو بکنه و حالا به موجب این ایده اگه سرمایه‌گذار پیدا بکنم چنین میشود و چنان. نه، واقعیت بازار ما رو یواش یواش، حالا ما تو این دوره گفتیم، در درس تحلیل محیط کسب و کار گفتیم، بعد هر چقدر هم جلوتر بریم بیشتر این پرده‌هاش برای شما باز میشه و جنبه‌های جدیدی برای شما آشکار خواهد شد. بنابراین باید واقعا در واقعیت‌ها و مقیاس عملکردی که این محیط در اختیار ما می‌ذاره فعالیت کنیم، حالا مقداری بیشتر، حالا یه گام جلوتر. بنابراین این توضیحات اولیه از بحث فرصت هستش. نکته‌ای که وجود داره این هستش که حالا من این فرصت‌ها رو چگونه تشخیص بدم در محیط عینی بیرونی؟ مشاهده روندهای اقتصادی، اجتماعی، فناوری، سیاسی، محیط زیستی، قانونی، همون مؤلفه‌های محیط کلان رو که بهش اشاره کردیم میتونه کمک بکنه که من فرصت رو تشخیص بدم. به عنوان مثال وقتی من روند پیری جمعیت رو در کشور میبینم، وقتی که من روند این رو میبینم که صندوق‌های بازنشستگی ممکنه منابع کافی نداشته باشن و دغدغه افرادی که الان مثلا 30، 40 یا 50 سالشونه برای آینده دور و نزدیک این هستش که آیا این حقوق بازنشستگی کفایت میکنه یا خیر، من کارآفرین ممکنه بیام از این دغدغه استفاده کنم و محصولات، خدماتی بدم که این افراد و اشخاص توانمندتر بشن از لحاظ مادی یا از لحاظ حتی بهداشتی و سلامتی، که کمتر و کمتر وابسته به این خدماتی باشن که معلوم نیست اصلا در 10-20 سال آینده به چه گونه خواهد بود. بنابراین من از مشاهده روندها یک خلأ، یک نیاز پنهان رو اینجا پیدا میکنم و بهش پاسخ میدم. مسائل زیست محیطی همینطور، آلودگی هوا، کمبود آب، تماما میتونن فرصت‌هایی باشن که یک کارآفرین از اونها استفاده بکنه و خدماتی ارائه بده که مردم بتونن ازش استفاده کنن و کمی کیفیت زندگی خودشون رو در این شرایط متاسفانه بسیار ناگوار تغییر بدن و بهتر بکنن. بحث دیگه همین رفع مشکلاتی هستش که وجود داره، یعنی در زندگی روزمره مردم با یه سری مشکلات و معضلات درگیر هستن، دستگاه‌هایی هستش استفاده میکنن خراب میشه، شخص کارآفرین میاد همین عیب و ایرادات و مشکلات رو برطرف میکنه، یعنی مثلا عمر دستگاه رو بیشتر میکنه، مثلا قابلیتی به یک دیوایس خاص اضافه میکنه، یه مقدار بهبود میده و محصول رو توسعه میده و بنابراین با یک دیولپمنت و توسعه کوچیک ممکنه بیاد و از این فرصت استفاده بکنه و محصول جدید ارائه بده و ارزش و منفعت هم کسب بکنه. و نکته دیگه یافتن شکاف در بازار. شکاف یعنی میان تقاضایی که وجود داره و عرضه‌ای که در حال حاضر هست، یه خلایی وجود داره و این عرضه نمیتونه به اون تقاضا پاسخ بده، چه از لحاظ کمیت ممکنه باشه، چه از لحاظ کیفیت، مفهوم و سایر عوامل. بنابراین شخص کارآفرین میاد و یک پلی بین این عرضه تقاضا میزنه، بین این وضع موجود و وضع مطلوب میزنه و این از این پل وضع مقدور رو ایجاد میکنه و به این ترتیب میره به سمت اینکه بتونه این شکاف رو پر بکنه. اما تا اینجا ما راجع به بحث فرصت‌های ذهنی و عینی یا درونی و بیرونی صحبت کردیم. در این اسلاید مفصل‌تر می‌خوایم راجع به این موضوع بحث داشته باشیم. دو تن از اندیشمندان حوزه کارآفرینی رو در این اسلاید ما آوردیم و فرصت‌هایی که هر کدوم اونها تعریف می‌کنن و اشاره می‌کنیم. یکی آقای جوزف شومپیتر پدر کارآفرینی هست که قبلا در همین دوره روی صحبت داشتیم و بحث فرصت‌های شومپیتری رو مطرح می‌کنه و دیگری آقای ایزایل کرزنر هستش. تمرکز ایشون بر بحث فرصت‌های عینی هست. حالا می‌خوایم ببینیم که هر کدوم این فرصت‌های ذهنی و عینی چه مشخصاتی داره. آقای شومپیتر داره میگه فرصت کارآفرینانه فرصتیه که ذهنی هست، یعنی از ذهن شخص کارآفرین بیرون میاد و خیلی ممکنه ارتباطی با محیط بیرون نداشته باشه. بنابراین این فرصت‌ها درگیر خلق هستند و همونطور که قبلا هم صحبت کردیم خلق از ریشه خلقه میاد، یعنی از عدم به وجود آوردن، یعنی قبلا نظیرش وجود نداشته، از هیچ به وجود میاره این فرصت رو. بنابراین فرصتی هستش که بسیار بسیار نیاز به اطلاعات داره، نیاز به دانش و مهارت شخص خود کارآفرین داره و خب طبیعتاً ریسکش بسیار بالاست، عدم قطعیتش بسیار بالا هستش، چون چیزی هستش که اصلاً نمونه قبلیش وجود نداشته و از ذهن شخص کارآفرین اینجا تراوش میکنه و احتمالاً اون کارآفرین هم کارآفرین بسیار خبره‌ای باید باشه. این فرصت‌ها نوآوری زیادی ارائه میدن که در اسلایدهای بعد راجع به همین موضوع نوآوری ما صحبت خواهیم کرد. این فرصت‌ها عدم تعادلی هستن. یعنی چی؟ یعنی تعادل وضع موجود رو برهم میزنن، نظم موجود رو تخریب میکنن و بنابراین آقای شومپیتر اینجا اصطلاح تخریب خلاق رو ارائه میده. یعنی نظم موجود رو نه تنها تخریب میکنه بلکه خلاقه، خودش داره نظم جدیدی رو ارائه میده، مثل ققنوسی که میسوزه و از خاکستر خودش دوباره موجود جدیدی با زندگی جدیدی پدید میاره. این فرصت ها بسیار بسیار پس همونطور که گفتیم میتونن ارزشمند باشن و طبیعتا بسیار هم کمیاب هستن. منابع زیادی باید کنار هم جفت و جور بشه تا جرقه هایی بخوره تا به هر ترتیب یکی از این فرصت ها به ذهن برسه و بعد بتونه به عمل در بیاد و از مزیت هاش استفاده بشه. ولی اگر این اتفاق بیفته نظم موجود بازار طبیعتاً به هم میخوره. همین مثال هایی که امروز ما داریم میبینیم در کسب و کارهای مختلف پلتفرمی همین ویژگی ها رو دارن. حالا ما به کشور خودمون که دنبال رو هست و فرصت‌های پسنگرانه رو همونطور که گفتم داره ازش استفاده می‌کنه، اگه کار نگیریم مبدأ این تفکرها و تکنولوژی‌ها رو اگر نگاه کنیم، وقتی نگاه می‌کنید می‌بینیم که اوبر به عنوان مثال میاد صنعت تاکسیرانی رو به هم می‌زنه، آمازون میاد صنعت خرده فروشی و کتاب فروشی پیش از اون رو بر هم می‌زنه، یا اپل میاد علاوه بر دیوایس‌های بسیار با کیفیت اکوسیستم خدماتی منحصر به فردی ارائه میده، و مایکروسافت چگونه خدمات ارائه میده و و غیره. تماماً ملاحظه میکنیم که اینها اومدن و فرصتهای ذهنی رو استفاده کردن و چیزهای جدیدی رو خلق کردن که وجود نداشته. و وقتی این موضوع به کشور ما میاد با چند سال فاصله و تجربه و مشاهده آزمون خطای دیگران کاملا در مسیر بسیار کم خطرتر و کم ریسکتر این موضوع میاد و مورد استفاده قرار میگیره. البته خب اینجا هم ریسک های خاص شرایط محیط کسب و کار خودمون رو داره و موانع ممکنه از جنس دیگه ای باشن، نه از جنس بازار و ریسک بازار و محصول. بنابراین این دستبندی فرصت‌های شومپیتری موردی هستش که کمتر پیش میاد و همونطور که گفتم مهارت‌های بسیار زیادتری میخواد و شرایط فوق‌العاده‌تری رو خواهد داشت تا اینکه بتونه به اجرا در بیاد و نتیجه خلق کنه. اما در مقابل اون فرصت‌های کرزنری هستن. فرصت‌های کرزنری فرصت‌هایی هستن که عینی و درگیر کشفن، یعنی در بیرون هست. من کارآفرین باید نگاه کنم، رصد کنم و کشف کنم. در مقابل فرصت‌های شومپیتری که خلق می‌کنه، از هیچ به وجود میاره، اینجا وجود داره. من باید نگاهم رو طور دیگه‌ای بکنم، چشمانم رو بشورم و جور دیگری ببینم، کارآفرینانه ببینم تا بتونم این فرصت‌ها رو کشفش بکنم و ازش استفاده کنم. طبیعتاً این نوع فرصت‌ها نیاز کمتری به اطلاعات داره، نوآوری کمتری هم در بر داره، تعادلی هستن و متداول‌تر هم هستن. یعنی چی این فرصت‌ها تعادلی‌اند؟ یعنی من وقتی دارم به بازار نگاه می‌کنم و کشف می‌کنم فرصت رو، فرصت رو در اسلاید قبل گفتیم چجوری میشه در حوزه عینی نگاه کرد. خلأی رو پیدا کنیم، مشکلی رو پیدا کنیم، روندها رو ببینیم، بنابراین فعلا در حال حاضر یک مشکلاتی در بازار وجود داره، یک عدم تعادل‌هایی در بازار وجود داره و من کارآفرین میرم در پاسخ اون عدم تعادل بازار رو به تعادل میرسونم. بنابراین اینجا هم ملاحظه میکنیم برخلاف فرصت‌های شومپیتری که عدم تعادلی هستن، همون نظم بازار رو داره به هم میزنه، کلن مدار بازی رو و مدار حرکت رو تغییر میده. اینجا در همون مدار داره اصلاحات جزئی و کوچیک انجام میده و دائما داره رگولیشن انجام میده و شرایط رو به تعادل بازار میرسونه، عرضه و تقاضا رو داره دائما با هم برابر میکنه. خب طبیعتا بازار یک محیط و سیستم پویا هست، همونطور که در جلسات اول هم راجع بهش صحبت کردیم، نظام اجتماعی باز هستش و دائما داره درونش تغییرات ایجاد میشه، دائما عرضه و تقاضا تغییر میکنن، خواسته ها، تمام این موارد داره تغییر میکنه. بنابراین همواره آبستن ایجاد فرصت های جدیده و شخص کارآفرین هم همواره میتونه از این فرصت ها استفاده کنه و بازار رو به تعادل برسونه. بنابراین برخلاف فرصت های شومپیتری که کمیاب هستن، این فرصت ها بسیار بسیار متداول تر هستن. فرض بفرمایید در یک منطقه یک مغازه خاصی وجود نداره، محصولات خاصی وجود نداره، در یک شهری یک نوع محصول خاص وجود نداره اما براش تقاضا هست، اما مردم اونجا محصول رو دوست دارن، از یک شهر دیگه میارن وارد میکنن، میوه، لباس، تمام این داستانهایی که در این سطح میتونیم در نظر بگیریم، مغازه ها و فروشگاه هایی که به گونه خاصی ممکنه بیان محصولات رو ارائه بدن، ترندی که حالا 10 سالی هست در کشور ما جاری شده به صورت حالا کانوینینت استور هایی که وجود داره و داره تمام محصولات رو یک جا عرضه میکنه. اینها تماما فرصت‌های کرزنری و متداول هستن که در حد همون پاسخ به نیازهای موجود بازار دارن کار میکنن. بنابراین این سوال رو به خوبی الان دیگه شما قادر هستید که پاسخ بدید. چه نوع فرصتی رو ما میتونیم در چه نوع محیطی به دنبالش بگردیم؟ طبیعتاً وقتی من اول این درس دارم محیط کسب و کار رو برای شما باز میکنم، تا آخر درس ما با این داستان کار داریم و الان هم میبینیم در حوزه تشخیص فرصت هم ما عملاً به محیط وابسته و میدونم که الان به درستی هم شما این موضوع رو تشخیص دارید و میدونید که ما در چارچوب محیط باید حرکت بکنیم. بنابراین در محیطی که محیط ایستا هست، تلاطم های ما از جنس محیط دور و اقتصاد کلان هست، پیگیری فرصت های شومپیتری بسیار بسیار میتونه کار پر ریسکی باشه و اصلا کسب و کار رو به سمت نابودی ببره. شما در این محیط نمیدونید 2 سال آینده، 5 سال آینده قرار چه اتفاقی بیفته. شما نمیدونید ماه آینده قرار بازار به چه سمت و سوی بره، چه قواعد و قوانین جدیدی ایجاد بشه. پس چگونه ممکنه که بیاید و ایده‌ای بذارید که ممکنه چند سال مجبور باشید راجبش فکر کنید، مجبور باشید سرمایه تزریقش کنید و بعد هم ممکنه این ایده چون ذهنی هست هیچ ارزش بیرونی برایش کسی قائل نباشه، ولی در مقابل میبینید که در همین فضا مثلا شخص ممکنه بیاد و بره و ساختمون سازی بکنه، حتی اگه نتونه اون ساختمون رو تموم بکنه، چون بالاخره آهنی رفته، مصالحی رفته، میتونه اون باقی مانده کار ناتموم خودشو به هر شکل به یه قیمتی بفروشه، چون عینی هستش، چون محیط ما درگیر مسائل عینی هست و خیلی با مسائل نوآورانه ذهنی و توسعه‌ای متاسفانه درگیری نداره و تعامل نداره. بنابراین اینجا فرصت‌های کرزنری بهتر میتونن جواب بدن برای کارآفرینان و من توصیه میکنم به شما دوست عزیز کارآفرین که اگر به دنبال فرصت‌ها و ایده‌های کارآفرینانه هستید، حتما بخش بزرگی از سبد خودتون رو در حوزه فرصت‌های کرزنری قرار بدید تا بتونید درآمد جاری خودتون رو داشته باشین، امنیت مالی خودتون داشته باشین و بعد از اون امنیت سرریزش رو ببرید برای حالا فرصت‌های شومپیتری که میتونن بلند مدت‌تر باشن و زمان زیادتری رو لازم داشته باشن تا به عمل در بیان. همچنین ممکنه ریسک بسیار بالاتری داشته باشن و ممکنه از هر چندین ایده و فرصتی که وجود داره یه دونش هم حتی به نتیجه نرسه. بنابراین باید تحمل بسیار بالاتری رو داشته باشید در این شرایط برای خلق فرصت‌های شومپیتری. بنابراین کارآفرینان جوانی که حالا در شتاب دهنده‌های مختلفی حاضر هستن، ایده هایی رو دارن روش کار میکنن، من هم دیدم افراد بسیار زیادی رو که سالها، 2 سال، 3 سال، چند ماه حتی دارن تمام وقت روی یه موضوع و ایده کار میکنن اما دستاورد خاصی ندارن. باید بیان ببینن که واقعا اون ایده بسیار بسیار آیا واقعیت های محیط ما جلوتر هست یا نه، اگر جلوتر هست متاسفانه باید بگیم که در این شرایط محیطی خیلی شانس موفقیت نداره. ما باید اونقدر از این فرصت‌های کرزنری و عینی استفاده بکنیم تا بلوغ محیط کسب و کارمون بالاتر بره و به این ترتیب بتونیم حالا وارد فضاهای جدیدتر و بعدتر وارد فضاهای فرصت‌های ذهنی بشیم. مسیر بلوغ مسیری که باید طی بشه، گام به گام، شکست با شکست، درد با درد، تا اون آگاهی حاصل بشه و هیچ راه میونبری براش نیست. بنابراین با جای ممکن ما باید امنیت و بقای خودمون رو حفظ کنیم و استفاده کنیم از همین فرصت‌های کرزنری تا یواش یواش بتونیم وارد فضایی بشیم، اون قدرت رو داشته باشیم، از طرف دیگه محیطمون هم مقداری تغییر بکنه تا بتونیم فرصت‌های شومپیتری رو در محیط پیاده سازی بکنیم.